با سلام مجدد من خدمتتون هستم. اون موضوعی که صحبت شد، پرسشی اگر هست در حد توان من خدمتتون توضیح میدم. بفرمایید. جان.
نه خواهش.
حالا تاریخ مدون کلاسیک با اون مفهومی که ما امروزه به ذهنمون متبادر میشه وجود نداشت. یعنی اصلا اهمیت تاریخ تو همین سالهای بعد از عباس میرزا شناخته شد. بخشی از نهضت ترجمه هم که عباس میرزا و همفکران و محصلینی که اعزام کرده بود را انداختن همین ترجمه تاریخ بود که بعضیاش اینجا خدمت اشاره شد. یعنی اهمیت ثبت و ضبط تاریخی اونجا بود که مشخص شد. ولی خب قبلا حاکمیت ها چون خودشون کاتب داشتن و بخشی از در حقیقت وقایع رو که ترسیم میکرد ثباتشون رو، ابد مدتیشون و قدر قدرتیشون رو تو چارچوب به اصطلاح ثبت و ضبط های صورت گرفته بود. اما به اون مفهوم که حالا مثلا تو اروپای نو تاریخی مضبوط شده باشه، تحلیل شده باشه، به اون مفهوم وجود نداشت. ولی اون خردریزا تاریخ نگارای بعد از مشروطه توانستن جمعش کنن و میشه گفت که سامان تاریخ نویسی تو ایران بعد از مشروطه شکل گرفت. این به این مفهوم نیست که قبلا هیچی نبوده. مثلا دوران صفویه چون دوران اقتدار یک خانواده ایرانی شهرنشین بود و مظاهر تمدن هم به طور جدی گسترش پیدا کرد، تاریخ نویسی اونجا باب شد. ولی بعد که باز در حقیقت اقتدار حاکمیت ها در ایران افتاد دست اقوام و صحرانشین ها و هر دوره در حقیقت میشه گفتش که تو دوره های جدیدتر دیگه چیزی برای ثبت و ضبط باقی نمود. اما مستوفیانی که در به اصطلاح دوران تهاجم نقش کیفی ایفا کردن برای حفظ هویت ایران و برای در حقیقت نگه داشتن دستمایه های تاریخی تو دوره های اونا کارهایی صورت گرفت. مثلا ببین این نقش رو خواجه رشید الدین فضل الله دوره ایلخانا عمل میکنه و خواجه نظام دوره سلجوقیان که در حقیقت ترکان مهاجم به ایران بودن عمل میکنه. با مسائی اونها و طیف‌های فکری پیرامونشون چیزهای جمع و جور شد. اما تحلیل اون خردریزها بعد از مشروطه صورت گرفت. فراماسون هم که سوال کردی، ببین اون دوره یه چیز نو و بدی بود و توانسته بود به عنوان یه تشکیلات هم در فرانسه نقش آفرینی بکنه هم در انگلستان. بعد مبشر مزامین نو هم بود، حقوق انسان و آزادی و حقوق بشر و مشروطه و تنظیم مناسبات حاکمیت با به اصطلاح مردم و و و و و بعد خوشنما هم بود. یعنی همون خوشنمایی رو که مثلا فرض کن امریکا بعد از جنگ جهانی دوم داشت، اروپایی ها یا متفقین در به اصطلاح مواجهه با آلمان، ایتالیا و ژاپن به فطرت دچار شده بودن، توان این که جنگ رو بکشن و به ظفر نهایی رهنمون کنن نداشتن. امریکا وارد در حقیقت جنگ شد، خودش هم هیچ آسیبی ندید، جنگ اصلا به امریکا که نرفت، تلفات خیلی کمی داشت و فاتح جنگ در حقیقت تلقی شد. بعد از جنگ هم با امکانات مالی انباشته‌ای که داشتن اروپایی ها همه امکانات مالیشون رو ریخته بودن تو ماشین جنگی، همش به عنوان در حقیقت هیزم تنور جنگ سوخته بود امکانات مالیشون. بعد از جنگ آمریکا به اصطلاح طلایه‌دار بازسازی هم شد توی اروپا، تو چارچوب همون طرح معروف مارشال. یعنی بازسازی اروپا رو امریکایی‌ها به عهده گرفتن، هم تکنولوژیک، مالی، لوجستیک، همه چی. امریکا اون دوران مبشر صلح و آزادی بود و تو اکثر کشورهای جنوب بخشی از روشنفکرا رو به خودش جذب و جلب میکرد. تو ایران هم در دهه 1320 خوشبینی خیلی جدی به امریکایی‌ها وجود داشت. حتی خود مصدق ابتداءً خوشبینانه برخورد میکرد، بعد تو کنش و واکنش و استکاک و لمس و اینا مثلا پی برد به ماهیت به اصطلاح امپریالیستیشون رو موضع گرفت. اینکه جنبش فراماسونی هم مثل به اصطلاح خوشنمایی امریکا بعد از جنگ جهانی دوم بود. فراماسون مثلا به فرانسوی مرکب فران ماسون، یعنی بناهای سازنده، بناهایی که در حقیقت سازنده دوران نو هستن. هم اسم جاذبه، هم تشکیلات جاذبه. ببین تشکیلاتشون تشکیلاتی بود که به آموزش بها میداد و روی فرد کار جدی میکرد. قبل از اینکه بیان تشکیلاتشون رو تو سطح جامعه پهن کنن و ماکت درست کنن، به آموزش و تجهیز فرد بها میدادن. و فرد هم میرفت اونجا میدید که به اندیشه فلسفی مجهز میشه، به اندیشه اجتماعی مجهز میشه، با جهان نو آشنا میشه، آرماندار میشه. خودش هم میرفت جذب میکرد. این تشکیلات حالا با ادبیات امروز بخواید صحبت کنی کلتگویستی بود. تو ایران با اقبال جدی مواجه شد. محمد شاه قاجار تمایل داشت عضو در حقیقت فراماسون بشه. یا فرض کن مثلا سید محمد طباطبایی آخوند بود، مشروطه طلب هم بود، تو جنبش مدرسه سازی هم نقش ایفا کرد، اون دوره ای عضو ماسون بود. یا سید جمال دوره ای تو قاهره عضو ماسون بود. از اول هم هیچکی فکر نمی کرد این جنبه به اصطلاح استعماری داشته باشه، اما در حقیقت اون قطبای اصلی که تو انگلیس و فرانسه بودن، به خصوص تو انگلیس، فرانسوی ها روشن فکرتر بودن. یه سنن و پرنسیپ های فرانسوی هم تو ماسون فرانسه بود، ولی تو انگلیس نه. یعنی ابزاری شد برای نفوذ. بعد که ابزاری شد واسه نفوذ، آروم آروم روشنفکر رو ازش کناره گرفتن. یعنی اول چیز مذمومی نبود. مثلا فرض کن مثل مجامع حقوق بشری که دهه مثلا 50 تو ایران شکل گرفت، یا مثلا تو فیلیپین دوره مارکوس شکل گرفت، یا توی کره جنوبی زمان پارک چونکی شکل گرفت، یا تو حکومت سرهنگان یونان شکل گرفت. چیز بدیعی بود. کشورها تحت ستم بودن، کشورهای جنوب. روشنفکر و طبقه متوسط و دانشجو و مبارز و اینا هیچ حقوقی نداشتن. نم گور جمعی تو آرژانتین و و و و و و اتفاقاتی که تو شیلی افتاد، حقوق بشر شد یک در حقیقت نماد انسانی. تشکیلاتش هم تشکیلات نوعی بود. این که مثلا حقوق بشر رو امریکای بعد از جنگ جهانی دوم رو که حالا به ما نزدیک دست‌تر هستن، باید با تشکیلات فراماسونری در حقیقت هم انگاره مقایسه‌ای کرد. این که تو قدم اول، تو منظر اول، تو انگاره اول چیز بدی نبوده. بعد تو سیر خودش پایگاه میشه، اطلاعات جمع می‌کردن، آدم می‌خریدن، تو حوزه روشنفکری نفوذ میکردن، زیر عمل میکردن تا روی تشکیلات در حقیقت بیشتر غیر علنی، کمتر علنی بود. اونجا دیگه روشنفکر دافعه پیدا کردن و موضع گرفتن و بعد دیگه سمت سنت مبارزاتی ایران وصل به فراماسونری و فراموشخانه، اسمی بود که ملکم انتخاب کرد، مضمون تلقی شد. جان اگر لطفاً به ایستی و بلند هم صحبت کنیم.
مثلا سوال من درباره نوع درباره صحبتی که همگاهی داشتید هم بیشید که به حال امروز داره مطرح میشه در گذر تاریخ قبلاً هم ما دیدیم و در گذر روشنفکران متأخر ما میبینیم که همین مسئله رو که سر امروز هست همویش داره مطرح رو با زبان دیگه و با ادبیات مورد خودش بیان کرد.
بله.
ما امروز در واقع از انواعی متفاوت روشنفکری، یک نحوه و یک در واقع کاراکتر روشنفکری رو
بله.
و یه کار خیلی دیگه و یک نهره دیگه آقای صادق طباطبایی هست
که جواد طباطبایی
بله جواد طباطبایی میگه ما ضعف فلسفه سیاسی داریم، میگه ما ضعف مرکزی داریم، میگه ما ضعف در شناخت قدرت و تبیین قدرت سیاسی رو داریم.
بله
این نوع نگاه باعث میشه که برحال نوع نگاه به دین در خوبه متفاوت باشه و نوع نگاه به قدرت متفاوت باشه از طرف هر دو از این من یکی در واقع از حالا شاید خیلی گسترده بشه چون اینکه نوع نگاه شما نسبت به دین چیه و نگاه به قدرت چیه و از طرف دیگه خب ما همونجوری که خودتون هم دیدید صحبت کردید توی سالی اکثر در واقع روشن فکران ما یک تنوعیت بین سنت و مدرنیته قائل هست، یعنی یا یک طرف سنت برتره یا یک طرف مدرنیته برتره، اینا هیچ کدوم در واقع دیالکتیک با هم دیگه دیالکتیک سازنده با هم دیگه به قول هابرماس میگه دیالکتیک در واقع استعدادی با هم دیگه نیستن، همیشه یکی در واقع از اون یکی برتره، یکی خوبه، یکی محور فعال، یکی در واقع محبوله یا در واقع در نوع نگاه مثبتشون که حالا مثلا تالبو خوشم مثال دارید و نمونه دیگرشون هست، دو تا محور دو دو از هم هستن که نسبت به همدیگه فعال و در تضاد هم هستن، یعنی در رابطه چیز نیستن مستقیم و سازنده با همدیگه نیستن. خب این حالت باعث میشه که به هر حال از طرف در واقع بحث نظریش بکنی که انسان اصلا کثرت دو انگاری داشته میشه، یعنی یک پا در سنت یک پا در مدرنیته، یا در واقع باعث میشه که نگاه یا به سنت یا به در واقع مدرنیته و هر یک کشون که حالا بهتر از اون برده باشه نگاه ابزاری باشه، دو محور کردن جدا کردن تنوعیت قائل شدن بین در واقع سنت و مدرنیته. من می‌خواستم در این مورد شما صحبت کنم اینجا در واقع نوع نگاه رو ضعفی رو که از دید خودتون حتی سروش میگه ضعف همون فلسفه و معرفت شناسیه، آقای طباطبایی میگه ما ضعف همون ضعف عدم داشتن دید مثبت، یعنی دید صحیح نسبت به قدرت سیاسی. من میخواستم ببینم که از دید شما ضعف چی هست.
اگر بتونم سوال سنگینی کردی خیلی مثلا شاید حاضر و ذهن نباشد. ببینید اونجا که به اصطلاح قابل انتقاله به لفظم بیاد خدمت توضیح بده، شاید بخشش هم نتونم توضیح بدم، فکر میکنم بعدا. ببینید دو نفر آقایونی که اسم بردی، دکتر سروش که بحثاش معطوف به ضعف فلسفه در ایران هست تاکید میکنه که در حقیقت یه حفره خالی وجود داره که اون حفره خالی ضعف فلسفه است. او حفره خالی از دید آقای طباطبایی ضعف فلسفه سیاسیه. داره این هر دو تا حفره تو ایران هست. یعنی در حقیقت اندیشه سیاسی برای یک اندیشه فلسفی مبتنی نیست. این اتفاقی که تو غرب افتاد. این کاملا درسته. اما از این دو تا واقعیت ستورک خروجی مهمه که چی در میاد. اگه خروجی این باشه که تالا این بوده دیگه. سنت جامعه روشن فکری ما این بود. ما یه حفره خالی داریم، مهم اینه که اون حفره خالی رو چطور میخوای پرش کنی. یه وقت هست تن میدی ظرفیت واگذار میکنی. ببین توی این صنعت یه روش هست برای به اصطلاح فعال کردن ظرفیت صنعتی، اسمش نتبکه. نتبک تو دهه 60 که ما جنگ داشتیم و دولت آقای موسوی هم سر کار بود استفاده میشد. نتبک به این مفهوم هستش که شما یه ظرفیت صنعتی داری نمیتونی ازش استفاده کنی، مواد نداری، ارز نداری مواد بخری، یه در حقیقت طرف خارجی میگیری، اون میاد ظرفیت تو رو فعال میکنه، مواد میاره، خط تولید را میندازه، نیرو کار تو رو اجاره میکنه، محصول نهایی یه نسبتش مال تو یه نسبتی مال اون. این تجویز یا خروجی که در حقیقت روشن فکری ایران در مواجهه با این خلعه ها داره خروجی ملی نیست، ظرفیت اجاره دادنه. یعنی بیای فلسفه اون رو بگیری روش اندیشه سیاسی خودتو بذاری. این یک مونتاژ کاملا مکانیکیه. ببین غرب سیر خودشو داشت، سیر خودش سیر بومی خودش بود. اونا که نرفتن از ژاپن بگیرن، نرفتن از شرق بگیرن، سیر بومی خودشون رو طی کردن. ببین هم فلسفه شرق غرب، هم سرمایه داری غرب، حالا ما بهش معترضیم، به غارتش، به ستمش، چه درون خودش چه بیرون خودش، آره، ولی هم فلاسفهشون و هم بورژوازیشون در حقیقت مرارت کشم بودن. فلسفه فیلسوفه فکر کرده، مضمون پردازی کرده، اصطلاح سازی کرده، فرهنگ فلسفی نو به وجود آورده و مبتنی بر تفکر کیهان فیزیکی تلقی از جهان رو تغییر داده. این کارا رو اونا کردن. بورژوازیشون هم همینجور. بورژوازی در حقیقت خاک کار خورده و دوده چراغ خورده بوده از اول، که مثل این لومپنای نوکیسه‌ای که زمان هاشمیه ما و الان دوره احمدی نژاد بروز ظهور پیدا میکنن و نمیدونم با موبایل، با آنتن موبایل چرک گوششو پاک میکنه و دیزی زهرشو سفارش میده و عیاشی شبشو ردیف میکنه، اینا که اینطوری نبودن. توی سیری در حقیقت هم بورژوازی رشد کرد، جهان رو فتح کرد، توی سیری هم فلسفهشون جهان رو فتح کرد. فلسفهشون در حقیقت بومی خودشون بود، از الهیات اسکولاستیکی در حقیقت عیسوی یونانی شده قرون وسطا راه پیدا کردن به در حقیقت فلسفه نو. بیکنی اومد استقرایی بود، کانتی اومد فلسفه بود، دستگاه خودشون درست کردن. حالا ما نمیتونیم همینطور که از محصول نهایی تکنولوژی اونا استفاده میکنیم، از محصول نهایی اندیشهشون هم استفاده کنیم. ما ببین خیلی ساده بخوایم صحبت کنیم، آدمیم در این جهان، آدمیم، حق داریم در حقیقت ملات خودمون رو خودمون بسازیم. بله فلسفه سیاسی ما نداریم، بله فلسفه نداریم، اما به این مفهوم نیست که در حقیقت از اون طرف پکیج بیاری بعد اون وقت روی شرایط سوار کنی. خروجیش چی میشه؟ اتفاقی که در 15 ساله قبل گذشته ایران رخ داد چی بود؟ تجویز شد که آقا این حفره رو با اون طرف پر کنی، محصولش رو شما که الان تو دانشگاهی داری لمس میکنی و ما که از بیرون دانشگاه رو داریم میبینیم، میریم توش لمس میکنیم. محصول این شد که دانشگاهی که در ایران زنده بود، آرمان داشت، مردمگرا بود، ضد امپریالیست بود، به هویت ملی بها میداد، خودش خالق امکانات برای خودش بود، تبدیل شد به چه دانشگاهی که الان خود شما باهاش مسئله داری دیگه. تبدیل شد به اینکه آرمان دانشجو این بشه که بپیوند مثلا فرض کن به جنبش صلح درون ایالات متحده آمریکا، بشه مجری فلان در حقیقت برنامه تلویزیونی. این تجویز هست که اون خروجی رو شکل داد. وگرنه تجویز هم میتونست این باشه، آقا ما نداریم، آره نداریم، اما بالاخره با چنگ و ناخون و فرغون خودمون اینو میخوایم تحصیل کنیم. ببین در ایران زمان رضا شاه یه اتفاق توسعه‌ای جدی افتاد. حجم انبوهی از کار فیزیکی و زیربناسازی در حد فاصل 1306 تا 1316 در ایران شکل گرفت. درسته تو اون توسعه انسان کشته شد. پزشک احمدی بود، آمپولی داشت، زندانبانی بود، بازنازبالشی داشت و اینا همه درست. لبدوزی شد، کشتار شد، شکنجه شد، همه اینا درست. ولی بالاخره این پل ورسکه با فرغون و بیل و کلنگ و کارگر ایرانی ساخته شد. منابع توسعه دوران رضا شاه هم منابع داخلی بود. مالیات قند و شکر بود، وام و استقراض خارجی نبود. اون توسعه از وجهی قابل اتکا، خون توشه، آره، ولی عینکی بزنی که رنگ خون و چرک رو نبینی، یه مثبتایی هم توش می‌داریم، مال خودمون بوده، مال ایرانی بوده. درست محورش و هدش رضا شاه میر پنج بوده، اما بالاخره پروسه ایرانی بوده، پروسه ایرانی بوده. ولی توسعه که مثلا زمان هاشمی داشتیم چی بوده؟ های تکنولوژی رو از اون طرف بیار، نمیدونم صنعت نوتو با پیمانکارو بود در حقیقت قرار اینجا چی بناس روش پیدا بکنه. اینکه اون حفره ها باید پرشه، منتها با چه تجویزی. اون غربه به اصطلاح از دالان های ملی خودش، از کوچه پس کوچه های محل خودش عبور کرد، رسید به اون بنیان فلسفی. ما الزاما حق داریم که از همین مسیرها عبور کنیم. در تجویزی رو که آقایون کردن، تجویزی بود که آقا جهان در حقیقت همچنون که پول جهان رواست، تکنولوژی جهان رواست، اخلاق هم جهان رواست، فلسفه هم جهان رواست، بگید بیار این ور. در حالی که اینطور که ما به جهان نگاه میکنیم که اونا نگاه نمیکنن. اونا خدا رو ساعت ساز لاهوتی تلقی کردن، از بعد از قرن 19 هم به تقدس علم رسیدن. شریعتی جمله درستی میاره که من خدایی را باور دارم که زیر چاقوی جراحی ببینمش. پوزیتیویسم محض. خداه دیگه خدای خلاق و بدیع و لطیف و اینا نبود، یه جهانی رو ساخته بود، ماشینی رو به قول اونا کو کرده بود، ساعت ساز لاهوتی. یا از اون به بعد انسانه بود که با عقل مدرنش پیام قدسی رو در حقیقت پوشش میداد. ولی ما مگه اینطوری فکر میکنیم؟ نه، ما یه توحیدی میخوایم، یا میخوایم نمیگیم هست، رو ترازو باشه، تو رابطه من و تو باشه، تو رابطه من و آخوند باشه، تو رابطه من و حاکمیت باشه، تو رابطه تو و بازجوت باشه، تو رابطه تو و شکنجه‌گرت باشه، تو رخت خواب زن و مردم باشه. خدای در تنیده است، همه جا هست دیگه. خدای منتشره، خدای سر تاخچه که نیست. از ما که خدا رو منتشر میبینیم، خدایی که با بزرگواری وجود خودش رو در عالم منتشر کرده و هر کس بخواد میتونه از وجود او استفاده کنه. ما خدا رو اینطوری میبینیم. میگی مذهب رو چطور میبینی؟ ببین از ذهب راه میاد دیگه. ببین جهان راهه، خدا در راه جهان رو خلق کرد، انسان هم ره روه. اون جهان ایل راه نیست که من از اینجا قشلاق کنی بری به ییلاق، هی هر سال نم 3 قرن و 10 قرن و 20 قرن مسیر رو بری. نه، سیکل معیوم هم نیست، هی دور خودت به چرخی سرت گیج بره. یه راهه، این راه انقدر انشعاب نو داره، انقدر کوچه و پس کوچه نو داره، انقدر در حقیقت تابلو و آدرس نو داره که تموم شدنی نیست. پس خدا رو منتشر میبینی، جهان رو هم راه میبینی، انسان رو هم راه را میبینی. اصلا مبانی فلسفی با مبانی فلسفی او یکی نیست. اینی که با هم حق داریم که در حقیقت سازوکار خودمون رو داشته باشیم. این تجویزات تو 20 سال گذشته ایران فاجعه آفرید. دانشجویی رو که از اول با 5000 زمان آقای حسین عالی تو یه حجره مدرسه سپهسالار یه میز از دانشکده آوردن، یه میز ارزه که اون موقع ارزم نبود، یه میز فلزی برداشتن آوردن، با 5000 انجمن اسلامی شکل گرفت، انجمن اسلامی پای مهندس بازرگان رو تو انجمن آباز کرد، آقای طالقانی رو از مسجد حسلطان آوردن مسجد هدایت پاتوق شد و اونجا انسانهای آفریده شدن و جهانهای تبیین شد و شورهای بپار شد. الان دانشگاه چه وضعی داره؟ از همون دهه 60 خوابید تو ننوی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی تاتی تاتیش کرد. الان این دانشجوه میخواد یه سفر بره، پول نداره، اتوبوس نمیتونه بگیره، حاضر نیست از خودش چیزی خرج کنه. همه دانشجوها الان همه قلوبه، بخش مهمی از دانشجوها الان دارن پروژه فردی پیش میبرن، محاسبی هستن، بچه های 22 ساله مثل یه انسان 50 ساله مقبون، همه چی با حساب کتاب، با همه آدم ها بر اساس محاسبه دارن. کجا تو ایران اینطوری بود؟ دانشجوی آرمانی داشت، در حقیقت دلی داشت، مغزی داشت، شوقی داشت، پس پیشانیش عروسی بود. همه اینها، بخش مهمی اینها به خاطر همین تجویزا بود. بله، جهان اینطور، جهان همه چی رواست. ما چه مشارکتی در اون پروسه جهان داشتیم؟ سازمان برنامه سال 81 گزارش منتشر کرد، گزارش اقتصادی سال 80 که 2001 میلادیه. سهم ایران از تولید علم در جهان در سال 2001 طبق نوشته مستند سازمان برنامه 0.04% بوده. ما کجای این جهانیم که بخوایم از همه چیش در حقیقت جهان روا استفاده کنیم؟ این که ما یه فلسفه شرقی داریم، یه فرض کن صدرایی بوده که زودتر از خیلی از اونا دینامیسم جهان رو درک کرده. صدرا چی میگه؟ ما به ازایش این هستش که در یک ثانیه، در 2 ثانیه یک انسان دوبار نمیتواند در یک رودخانه شنا کند. هم مولکول‌های بدن انسان مولکول‌های 2 ثانیه پیش نیست، هم مولکول‌های پرهیجان و خلجان درون رودخانه. این تلقی از جهان وجود داره. عروسی در جوهر و عروسی در عرس. یه فلسفه اشراق شهاب‌الدین سهروردی رو داری که بافت جهان رو از اخلاق میدونه، در پی آرامش در جهان. اون ور چه میکنه؟ پدر محیط زیست رو داره برده، جنگل درو کرده، سقف آسمون رو سرخ کرده. به خاطر چی؟ سلطنت سرمایه. ما بگه جهان رو اونطوری میبینیم، ما هم آدم اینجور داریم، ما میگیم سرمایه باید مهار شه، سرمایه نباید انسان رو دنبال خودش بکشونه. انسانه هستش که از سرمایه مثل سایر عوامل تولید، کار، نهاد، بذر، کود، ماشین و ایده است استفاده کنه. ما در مبانی با اونا یکی نیستیم که پکیج اونا رو بگیریم. از ما خودمونیم. اگه خودمون با سازوکار خودمون با فرغون و بیل و کلنگ پل ورس ساختیم، ما هم در این جهان شریکیم. چرا جهان از ما در حقیقت نگیره؟ چرا مبادله ای صورت نگیره؟ این به اصطلاح سنتی که این 15-20 سال دست روشن فکری این زمان گذاشته شده، سنت سوپرمارکتیه. آقا همه اونا دارن تولید میکنن دیگه. این سنت اتفاقا راست ایران هم داره. خزعلی سال 62 یه حرف تاریخی زد، خیلی فهم نشد. آقای همه این غربیا نوکر مان، ما فقط بهشون نفت میدیم، ما دیگه اونا میرن کار میکنن، کالا درست میکنن، میفرستن برای ما. دید اینم دید راست ایرانم پکیجیه. نفت رو بفروش، بازار مصرف رو تو ایران رونق ببخش، نفس سیاسی رو بگیر. خیلی با این سنت جدید روشنفکری ایران فرق، فقط روشنفکری میگه نفس رو نگیر. ولی تو هم جهان سوپرمارکت دیگه، هر چی بخواد فکر وارد کن، ایدئولوژی وارد کن، اخلاق وارد کن. با ایران منش داشته، مرام داشته. قبل از اسلام ایران یه منش پهلوانی وجود داشته، یه مردانگی وجود داشته. ما اینجا که در حقیقت بازار مکاره نیست، ما همه چیمونو بذاریم زمین به انگیزه چی؟ ما که ترکیه نیستیم که در حقیقت سیر آتاتورک رو بریم. ما ایرانه، ایران هم بالا تو بحث دیدیم دیگه، نه امیر کبیری بوده، قائم مقامی بوده، اینا سر سنن ملی ایران ایستادن. حالا الان روشنفکری ایران سر چه نه سر سنن اعتقادی وای میسه، نه سر سنن ایرانی وای میسه، نه سر سنن در حقیقت علمی درون جامعه ایران میسته. بالاخره ایران هم برای خودش دوره توی قافله علم مشارکتی داشته، دستی تکون داده، عوامله جلو رفته. اینکه ممیزه ما با این در حقیقت بخش مهمی از روشنفکری نو این هستش که همه چیز کپسولی میبینه. یه روشنفکر تر تمیز سانتیمانتال کنتینانتالی که با چه شلوارش خربوزه به قول قدیمی قاچ میکنه، روی اسب تروای ادعا سواره، در که نه اسب ایرانیه، نه مهمیزه ایرانیه، نه خاک زیر پا ایرانیه، نه زین ایرانیه. سازوکار خودمون رو خودمون داشته باشیم. اون خلأ فلسفی رو با دستمایه های در حقیقت ملی و اعتقادی خودمون پر کنیم. جهان هم الان پذیراست. ببین جهان الان فرض کن که مثلا مادونا یه روسپی مدرن بوده، الان داره مولوی میخونه. نمیگم مولوی خونی از نهادش داره در میاد، ولی جهان الان یه سمت تدریجی رو به عرفان رو داره. از جنگ بیزاره، از عربده کشی بوش بیزاره، نمیدونم از تخریب محیط بیزاره. یه آرای سمفونی آرام، یه سمفونی که ساز جیغ کشی توش وجود نداشته باشه، یه آرامشی ببخشه. 3-4 سال پیش پزشک انگلیسی هست، 7-8 تا قطعه تولید کرده، ارکسترال هم هست، با ارکستر مثلا حدود 90 نفر برای بیمارانش که مشکل روانی داشتن تست هم کرده. این نواره الان تو ایران هم اومده، آرامش در رویا، خیلی جواب داده. این یه تمثیلی است از جهان. جهان الان این قرون جدید جز در حقیقت فساد به قصد استقرار و سلطنت سرمایه چیز ویژه‌ای دیگه ای نبوده. بشره الان از این خسته است. عناصر در حقیقت ایرانی مذهبیه، تفکر تو ایران میتونه به نوعی پاسخ، به نوعی نمیگم پاسخ همه جهان رو بده، نه، جهان بالاخره متنوعه. عرفان مولوی خدای در حقیقت رقصنده و پروجد از دیوان شمس در میان، جهان به اصطلاح با تار و پود فلسفه سهروردی، دینامیسم در حقیقت عناصر فلسفه صدرا، به اضافه فراوری که خودمون میکنیم، میتونه در حقیقت یه محصول ما به جهان عرضه کنیم. ما که حاکمیت تو سرمون میزنه، روشن فکرم تو سرمون بده، ما آدمی نه حاکمیتی، نه بخواییم به سوپرمارکت براجه، بخواییم هم زیر پله خودمونو بزنیم، حق داریم. که اینه که تجویز خیلی چیزا از توش بیرون میاد. هیچ وقت جامعه روشن فکری ما مثل الان در حقیقت پرچم نهضت ترجمه رو بالا نبرده. شما ببین الان تو این اندیشه همین 8 سالی که اسمشو دورای اصلاحات نام گذاشتم، یه مقاله کیفی که عناصر بومی توش باشه ندیدین. قلوب هم نمیدونی یه مقاله‌ای که در حقیقت پیپر نباشه، وصل به اینترنت نباشه. فکر استاد ایرانی، فکر روشن فکر ایرانی، فکر مهندس ایرانی، فکر پزشک ایرانی توش باشه. علم جهانی میشه، ولی خب ما نمیتونیم، ما هم جزء جهانی، ما هم بالاخره یه سهمی داریم از اون علمه. بذار این حفره، صحبت زیاد کردم، حفره این فلسفه خالیه، حفره فلسفه سیاسی هم خالیه. کما اینکه اصلاحات ما اصلا فلسفه سیاسی نداشت. اصلاحات یعنی چی؟ اصلاحات یعنی این بود که یک جریان رانده شده از قدرت برگرده به قدرت و نظام جمهوری اسلامی یکم نونوار بشه. اصلاحات این بود. حتی اصلاحات درون حاکمیتی هم تئوری میخواست. اصلاحات بیرون حاکمیتی هم که به طریق اولا تئوری جدیتری میخواست، تئوری نداشت. الان همه فرافکنی میکنن. شکست اصلاحات در ایران محصول صرفا راست و حسین شریعت مداری و عید مصباح و عمرو زید نبود. خودش بنمایه ای نداشت که به اینجا رسید. اینو نمیخوان بپذیرن. بنمایه فلسفی نداشت، بنمایه تئوریک نداشت، به اینجا رسید. بله شرایط خارجی هم براش خیلی مساعد نبود، اما بنمایه شرایطی آقای یزدانی بر نمیتابه. بنمایه در حقیقت یک اصلیه که با شفافیت خودش سخت‌ترین عناصر پیرامون خودش رو مجبور به تمکین میکنه. این بنمایه وجود نداشت. تا وقتی هم تو ایران به وجود نیاد اتفاق مهمی رخ نمیده. دانشگاه تو لاک، روشنفکر تو لاک، همهشون در حقیقت ماشین رو بردن تو شونه خاکی و برزنت هم روش کشیدن که خاک و خال روش نشینه. سقف مطالبات او 4 تا آسمان رو پاره میکنه. اینطوری که نمیشه که. اون حفره یه جوری باید پرشه، حفره فلسفی و حفره فلسفه سیاسی هم ایرانی باید پرشه. اگه ایرانی با اعتقاد خودمون، با سنت خودمون، با منش خودمون پرشه، میشه پرشه. وگرنه این دوتا حفره که شما میگی خالیه، اون سنویت هم برقراره. من فکر نمی کنم بین مدرنیسم و سنت تفاوت ویژه‌ای وجود داشته باشه. ببین سننی تو جامعه ایران بوده که الان از بین رفته یا در حال در حقیقت آخرین نفس کشیدن ها هست، که از مدنیت، که بعد عناصرش از برخی عناصر مدنیت اون طرف آبا مترقی تره. همین سنن پهلوانی که تو ایران بوده، سنن بومی ایران بوده. همین گلریزان افتاده میشه، گلریزان براش میذارن. تاجری ورشکست میشد، گلریزان میذارن. پهلوانی میافتاد، گلریزان میذارن. رابطه مربی شاگرد، رابطه اوستا شاگرد، دانشی که اوستا انتقال میداد، منشی که اوستا انتقال میداد و توان جذبی که شاگرد داشت، در خونوازی ایرانی ها، مهمون نوازی ایرانی ها، این سنت های جامعه رو پایدار نگه میداری یا سنن هایی که واسه بخوای از سوپرمارکت بخری و تزریق کنی به جامعه، نمیشه دیگه. این که این اتفاقاتی که الان رخ میده محصول یک تجویز فلسفی بود. کنهش اینه، ما همه چیزو نباید به اصطلاح فقط متوجه حاکمیت بکنیم. آره حاکمیت کارکرده خاص خودشو داره، این طرف هم اتفاقای بدی افتاد. دانشگاه در حقیقت آرمان علمی همیشه تو ایران داشت، آرمان طبقاتی داشت، آرمان ایدئولوژیک داشت، آرمان ملی داشت. اونایی هم که هیچ آرمانی نداشتن درسشون رو خوب میخوندن. الان شما خودت تو دانشگاهی آخر ترم بچه ها همه نمره‌هاشون روح ناپلون رو شاد میکنه، نمره‌ها همه ناپلونی. نه انگیزه الان تو دانشگاه علامه یک ماه قبل از عید جلسه استادا تشکیل شده واسه اینکه همه‌شون به این رسیدن دانشجو الان سر کلاس بحران داره، بته، بی تفاوته رابطه دانشجو فقط با به اصطلاح لب بالا و پایینی استاده، چیزی تحریکش نمی‌کنه، در پی چیزی نیست. اینی که اینا بخشش محصول در حقیقت تجویزهایی بود که می‌خواست اون دوتا چیز رو پر کنه، دوتا خلأ رو پر کنه. من زیاد صحبت کردم، نمیدونم اصلا تو چارچوب پرسش شما بود نبود، شما بفرمایید دیگه انتهای جلسه است انشالله جمعش کنید لطفا. بله
استاد، در صحبت کردید
بله که شما میگین چیز نهفته‌ای نیست، ما هم نمیخوایم کتمانش کنیم، یعنی هممون لمسش کردیم. بالاخره همه چی از زیبل راه حل هست. ببینین توی همین صنعت قطع سازی تو ایران از 79 تا از 72 تا 75 یه اتفاق ویژه افتاد. او اتفاق ویژه در حقیقت میتونه یه مدل بشه برای هم روشنفکر هم بقیه رشته‌های صنعتی. اینها مجموعاً از کارگاه‌های بزرگ بالای 50 نفر تا کارگاه‌های کوچیک بین 10 تا 20 نفر تا زیر پله‌ها یه جنبشی درشون راه افتاد که تیراژ محصولشون رو از 72 تا 79 15 تا 20 برابر کردن. ضمن ارتقای تیراژ به لحاظ کمی ارتقای کیفیت هم رخ داد. بخششون از همین زیر پله‌ای ها قطعه ساختن برای همین ماشینایی که الان می‌بینیم. و بخششون هم در حقیقت تونستن که پل بخورن با تولید کنندگان اتومبیل تو پاریس. هیچ حمایت دولتی جدی هم پشتشون نبود. این اتفاق افتاد. یعنی ببینین اول کاری که باید بشه بخواد یه تولید ملی را بیفته همین زیر پله هست.
بله.
و منم خودم کارم امروز بعد من بحث 72 تا 72 خب اجازه بفرمایید من بحث 72 تا 79 کردم. حالا اینکه 79 به بعد چه اتفاقی افتاد اون تحلیل دیگه ای داره. من سوادم اندازه شما نیست، شما تو کار هستید. من این کار رو پژوهش کرده بودم، علاقه هم داشتم، با زیر پله ای نشستم، با سابکو نشستم و اول این جان مایه 72 تا 79 به نظر من واقعیه. بعد خودشون هم صاحب تشکیلاتی شدن. فرض کنید که 20 تا از کیفی های قطع سازا به پول اون روز هر کدوم 50 میلیون تومان گذاشتن، یه تعاونی درست کردن با سرمایه اولیه 1 میلیارد تومان که اون در حقیقت لوجستیکشون بود. اتفاقات مهمی، اسم جنابالی رو هم نمیدونم، میتونست از مجرای در حقیقت از زیر پله شروع کردن و به سطح اومدن و به ارتفاع رفتن صورت بگیره. ببینید اون چیزی که شما میگین در یک کلام پاشیده شدن گرد مرگ بر جامعه ایران بود. پاتکش چی میتونه باشه غیر از حس حیات؟ این که نوستالژیک نیست، منم سعی نکردم مرثیه بخونم. یه مقایسه است برای برون رفت تا یه حس حیاتی به وجود نیاد، تا حس نشه ما آدمی مقابل در حقیقت حاکمیت حاکم و آدمی مقابل در حقیقت تهاجم بیرون از مرزهای ملی به درونمون و آدمی مقابل همه امواج فلسفی و ایدئولوژیک و تئوری که درون در حقیقت این جهان بزرگ سرنوشت همینی که هست. این مرگ یک گرد در حقیقت کشنده‌ای بود. حالا با هر سازوکاری یه حیاتی باید به وجود بیاد. حیاتم از در حقیقت زیر شروع میشه. یک بخشی از خاک رو باید کند، زیرش یه مدت تنفس کرد، ازش ارتزاق کرد تا بشه یه هویجی شکل بگیره، تروبی شکل بگیره، سبزینهی شکل بگیره. اگه این اتفاق تو عرصه های مختلف بیفته، دانشگاه دانشگاه میشه، صنعت صنعت میشه، نمیدونم مدیر مدیر میشه، ورزشکار ورزشکار، این اتفاق باید بیفته. و ما منظور مثلا من خودم کسی نمیدونم، نه وزنی دارم نه سابقه چیزی، دغدغه ولی دادم میتونه داشته باشه. فائق آمدن در حقیقت اون اساره زندگی است برای گرد مرگه. اگه این رو روشن فکر باهاش بیاد، دانشگاه باهاش میاد، صنعتگرم باهاش میاد، همه باهاش میاد. این گرد تو انگلیس که بیشتر از اینجا بوده، گاندی پیدا شد جوکی، بالاخره یه ملتی رو بسیج کرد پشت سر خودش. روسپی هم اومد پشت سرش، نمیدونم روشن فکری که یه روز پایگاه انگلیس هم بود اومد پشت سرش، یه آموزشی داد، جهان رو منظر گذر تلقی کرد. ولی تو همین دوره هم که ما اینجا زندگی داریم میکنیم، اینجا رو میخواد مال خودمون باشه، سازوکارش مال خودمون باشه. من اونسی که به ذهن محدود من میرسه یه مقابله جدی با این گرد مرگ است. این گرد مرگ تو مدرسه میبینید، تو دانشگاه میبینید، همه جا میبینید. یه حس زندگی، اگه حس زندگی هم میسر نیست الا با پیوند خوردن با تولید. اگه جامعه روشن فکری ما به تولید تن بده، یه اتفاق میفته. ببینین از آخر دهه 60 تا نیمه دهه 70 تموم میکنم که حوصله جمعم خارش، یه انباشت حداقلی تو جامعه ایران با مسائل روشن فکرا، حالا بخشش ترجمه بود بخشش تألیف بود، را افتاد. چند سیسی جانمایه درست شد به پیکر فرتوت جامعه ایران که در حد فاصل 1360 تا 1375 به حالت احتضار در اومده بود، تزریق شد. اون چند سیسی در حقیقت انباش جامعه رو اوورد کشید تا سال 80. سال 80 به خاطر سرکوب این و اون و اینا نبود که اون خشکید، اون خشکید تموم شد. اگه الان بخواد به اصطلاح نوسازی تو ایران صورت بگیره، تا حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوبی صورت بگیره راهی نیست الا حس زندگی و تولید. اگه تولید صورت بگیره باز انباشتیه، انباشت و مطالبه‌ای هم که برش سوار میشه هیچ کی نمیتونه جلوشو بگیره. این سنت بشره. از زمانی که بشر خواست از غار بزنه بیرون، انهای فکر کرد، آسمون رو دید، ستاره رو دید، خودش رو دید، زندگی شدید، هی انباش انباش انباشت ذهن اومد بیرون، آروم آروم جهان رو تسخیر کرد. ما نمیتونیم مسخر باشیم به دلیل اینکه حس زندگی در ما کشته شده و نمیخوایم به جرگه تولید بپیوندیم. اگه به جرگه تولید بپیوندیم، من تصور میکنم تنها راه بگیر از اینم راهی است. من زیاد صحبت کردم، ببخشید. خدا حافظ شما.